همراه و هم کلام و هم دل با شما با برنامه کیمیای کلمات. کلمات، کتاب‌ها و متن‌هایی که در تاریخ ادبیات فارسی مانا هستند و تأثیرگذار کیمیاکاری می‌کنند با روح و جان و دل و هوش مخاطب. در هزار توی ادبیات فارسی متونی که به واقع در ساحت جان و هوش مخاطب انقلاب ایجاد می‌کنند، کیمیاکاری می‌کنند، کیمیاکاری جهان دورنگ، جوهر اندیشه رو از تنگنای عدم و سکوت به فراخنای زبان و خیال میارند. کتاب‌هایی از جمله تاریخ بیهقی.
فصلی خواهم نوشت در ابتدای این حال بردار کردن این مرد و پس به شرح قصه شد. امروز که من این قصه آغاز می کنم، در ذی‌حجه سنه 450 در فرخ روزگار سلطان معظم ابو شجاع فرخزاد ابن ناصر دین الله، از این قوم که من سخن خواهم راند یک دو تن زنده اند در گوشه ای افتاده و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته شده است و پاسخ آن که از وی رفت گرفتار و ما را با آن کار نیست، هرچند مرا از وی بد آمد. به هیچ حال چه عمر من به 65 آمده و بر اثر وی می بباید رفت و در تاریخی که می کنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را، بلکه آن گویم که تا خوانندگان با من اندرین موافقت کنند و طعنی نزنند.
مخاطبان محترم، در این برنامه کیمیای کلمات که به تاریخ بیهقی اختصاص داره، یک متن ادبی و تاریخی تأثیرگذار و جذاب در تاریخ ادبیات فارسی، در باب زبان و نثر این کتاب میخوایم بیشتر صحبت بکنیم. توجه داشته باشیم که کتاب تاریخ بیهقی در روزگار غزنویان تألیف شده. عده‌ای از پژوهشگران بر این باور هستند که سلاطین غزنوی به دلایل اجتماعی و سیاسی و تاریخی عصر تلاش داشتند که ارتباط بیشتری با بغداد، با خلیفه عباسی در بغداد برقرار بکنند، برخلاف پیشینیان خودشون از جمله سامانیان که حتی زبان عربی رو هم بلد نبودند غزنویان، و به همین دلایل ارتباط اونها با بغداد یک مقدار عجیب هم هست. این شگفت‌انگیزی رفتار غزنویان، هر دلیلی که داشته باشه، تاریخی، اجتماعی و سیاسی، تأثیراتی در ادبیات و فرهنگ عصر گذاشت. از جمله قواعد زبان خراسان به تدریج تبدیل شد یا تمایل پیدا کرد به قواعد زبان عراق، عراق عرب و عراق عجم رو اگه در نظر بگیریم، از جهت جغرافیایی هم به بغداد نزدیکتر شد. تحولاتی تأثیرگذار در زبان و ادب و ترسل زبان فارسی به وجود اومد. یک نوع عربی معابی یا تمایل به استفاده از واژگان و اصطلاحات عربی در نثر فارسی میتوان گفت که بیشتر شد. حتی در همین کتاب تاریخ بیهقی که از جهت زبان و ادب فارسی کتابی بی همتاست، ما با یک نوع گرایش به واژگان و اصطلاحات عربی مواجه میشیم. البته بسیاری بر این باورند که بیهقی نهایت اعتدال رو در استفاده از واژگان عربی و فارسی در این کتاب به خرج داده، نهایت اعتدال رو رعایت کرده. اما عده دیگر بر این باورند که کتاب تاریخ بیهقی پلی است میان نثر مرسل و نثر مصنوع متکلف، که استفاده از واژگان عربی رو در نثر مصنوع ما بسیار بیشتر میبینیم. آیا به واقع کتاب تاریخ بیهقی پلی بین زبان فارسی و زبان عربی، یا فارسی گرایی و عربی گرایی محسوب میشه در تاریخ ادبیات و زبان فارسی؟ بشنویم توضیحات جناب دکتر مصطفی فیض رو.
خدایا توی بنده را دستگیر، بود بنده را از خدا ناگزیر. بنده یه قسمتی رو در مورد ویژگی های نثر و سبک نثر تاریخ بیهقی بیان کردم، البته از زحماتی که استاد فرزانه، استاد بزرگ فقید بهار بیان کرده در سبک شناسی، همچنین استاد دانشمند جناب دکتر خطیبی در کتاب فن نثر در ادب فارسی یه مختصاتی رو برای سبک نثر فارسی در دوره غزنوی آورده، دوره غزنوی و اوایل سلجوقی. مثلا ایشون می‌فرماید که استعمال مفردات عربی بیش از دوره قبل هست، و می‌فرمایند که شروع به استعمال آیات، احادیث و اشعار و امثله و استعارات برای آراستن کلام. البته نکته مهم این است که کلام به دور از تکلف باشه، خالی از تکلف باشه. بیهقی خودش یه تقسیم بندی رو که جناب آقای خالصی انجام داده، وقتی اومده بخشای مختلف رو میگه، ابتدای مسائل رو که بیان میکنه، یعنی سرفصل ها رو به عربی آورده. مثلا آورده که ذکر و بقیت احوال امیر محمد رضی الله عنه بعد ما قبض علیه الى ان حول من قلعت الکوهتیز الى قلعت المندیش، یعنی ذکر ماجرای دستگیری، ماجرای حال و روز امیر محمد برادر امیر مسعود که خداوند از وی خوشنود باد، بعد از دستگیریش از اون که از قلعه کوهتیز اووردنش به قلعه مندیش. اکثر جاهایی رو که تقسیم بندی کرده به این صورت اوورده، یا یه جایی داره که ذکر و معن قضا من هازه الاحبال و الاخبار تذکره بعد هازه ورود الاسکر من تکیناباد به هرات، اومده داستان عبور لشکر بعد از اینکه مسعود رها کرد اصفهان رو و اومد به سمت غزنین دوباره بیان کرده، به این صورت بیان کرد. در جاهای مختلف ابوالفضل بیهقی این کلمات و آیات قرآنی رو و کلمات عربی رو آورده. تو بخش قبلی فرمودند که علل‌های مختلف اجتماعی سیاسی و فرهنگی بیان شده برای گرایش غزنویان و تمایلشون به نزدیکی به خلیفه بغداد. به ذهنم میرسد که دکتر خطیب رهبر بیان کرده که مثلا این آدابی رو که رعایت میکردن برای روز عید قربان، روز عید فطر و این کارهایی رو که میکردن و نامنگاریهایی که با خلیفه بغداد میکردن نه برای اسلام بود نه برای ایرانیان، برای ماندگاری خودشون و مشروعیت بخشیدن به حکومتشون بود، بیشتر به این خاطر بود. اینها حالا از بحث ما خارج هست ولی از دید ابوالفضل بیهقی خارج نیست، به زیبایی اینها رو دیده و بیان کرده منتها با شیوه نثر خودشون که ما با اون نثر الان کار داریم. عرض شد حضورتون که گفتم بیهقی توجه داره به این نوع نگاه پادشاهان زمانش و واقعا صداقتی که به خرج میده، مستند بودن کارش. یک جایی از کلام خودش بشنویم، میگه که در حالا به ذهنم بیاد این من که این تاریخ پیش گرفتم التزام اینقدر بکردم تا آنچه نویسم یا از معاینه من است یا از سماع درست از مردی ثقه. سه تا چهار تا کلمه واژه عربی رو آورده ولی به قدری زیبا نشونده در کلام فارسی که این از حالت تصنعی آوردتش بیرون. و پیش از این به مدتی دراز کتابی دیدم به خط استاد ابو ریحان و او مردی بود در ادب و فضل و هندسه و فلسفه که در عصر او چنو دیگری نبود و به گزاف چیز ننبشتی و این دراز از آن دارم تا مقرر گردد که من در این تاریخ چون احتیاط میکنم و هرچند این قوم که من سخن ایشان میرانم بیشتر رفته اند. ببینید و من غرضم این است که بیهقی به این ریزکاری ها توجه داره و باز یه جایی میگه و توفیق خواهم از ایزد عز ذکرهو بر تمام کردن این تصنیف انهو سبحانهو خیر موفقن و معین. یعنی کلام عربی رو به گونه‌ای آورده قاطی کلام نثر فارسی که از حالت تصنعی خارجش کرده. یا یه جای دیگه داره که من که بوالفضلم کتاب بسیار فرو نگرستم خاص اخبار و از آن التقاط ها کرده. یا این اصرار دارم که این قسمت رو بیانش بکنم که ایشون میگه که از اطراف یک سری دبیر و نویسنده آورده بودن که این رو به رخ استاد من بکشن ولی بونصر مشکان کاری میکرد که از عهده اونها بر نمی اومد. در مورد واژگان عربی که در تاریخ بیهقی هست، واژگانی که حالا ما نمیتونیم بگیم رایج زمان بوده اما رایج بین دبیرها بوده، یعنی توی دیوان رسائل یا دیوان رسالت بسیاری از اینها عنوان اظهار فضلشون این بوده است که این کلمات عربی رو بدونن. مثلا استادم خواجه بونصر ادام الله سلامته و رحم والدهو تمام اینها رو آورده خود بیهقی. دیگران هم سعی می کردن که تقلید بکنن و استفاده بکنن. این نکته گفتنیه که این تاریخ نویس ادیب، این تاریخ نویس فرزانه و نامدار در نگارش این اثر گرانقدرش، بحثم مربوط به همین هست که با وجود این که اینقدر اصطلاحات عربی رو آورده شیوه سهل ممتنع داره. شیوه سهل ممتنع یعنی وقتی میخوانی حس میکنی چقدر آسونه، چقدر راحته، وقتی میخوای بنویسی مثلش نمیتونی. و این رو بیهقی خودش چند جا تذکر داده که خودش و استادش این گونه بودن، کسی نمیتونست از عهده کارشون بر بیاد. اصطلاحات زیادی رو آورده، واژه‌های شیوا و ساده، مثلا میگه که آرامگونه، ابلهگونه، اولاتر، ایمنگونه، با دیدار، بالاگونه. با دیدار یعنی زیباروی، یعنی صورت زیبا. بی اندام، این بی اندام درست ضد اون یکی میشه، ضد اون به اصطلاح با دیدار میشه. بیگانه گونه، پایاب، پایچه، مثلا پیاده گونه بود در کار دبیری، پیاده گونه بود. این سعی میکنه که واژه‌های ناب فارسی رو درست بکنه، یعنی ترکیبی از کلام رو به وجود میاره. خب میگه که شکرستانی بود وقتی میخندید، چقدر این لفظ قشنگ هست. یا گرانمایه گونه، یه گرگاشتی با هم کردند. خب این اصطلاحات رو آورده. ما اگر بخوایم فقط در مورد واژگان عربی که بیهقی آورده در کتابش صحبت بکنیم، چند جلسه خاص رو به خودش اختصاص میده.
مخاطبان محترم، توضیحات جناب دکتر مصطفی فیض رو شنیدیم در باب آمیختگی واژگان عربی و فارسی در کتاب تاریخ بیهقی. باز خواهیم گشت به صحبت‌های ایشون. اجازه بفرمایید یک مورد رو طرح بکنم و ببینیم نظر جناب دکتر فیض چیست. یکی از پژوهشگران معاصر پژوهشی رو منتشر کردن و گفتن در کتابخانه ملک در تهران یک رساله یافت شده منسوب به ابوالفضل بیهقی، البته منسوب، نویسنده نامدار کتاب تاریخ بیهقی، که در این کتاب به دبیران دیوانی دستور داده که در نوشتن به جای واژه‌های فارسی واژه‌های عربی به کار ببرند و اون واژه‌ها یا معادل‌های عربی رو ذکر کرده. همچنان که جناب دکتر مصطفی فیض توضیح دادن، یک گویا رسمی در دیوان بوده و بخشی از این رساله رو خدمت شما مخاطبان محترم قرائت میکنم. و این فصلی است از رسائل ابوالفضل شاگرد ابو منصور مشکان دبیر سلطان محمود، مشتمل بر چند سخن که دبیران در قلم آرند. و بعد از اون ابوالفضل بیهقی، البته اگر انتساب این رساله رو بپذیریم، چون پژوهشگرانی که این رساله رو منتشر کردن فقط گفتن منسوب، مشخص نیست. در هر صورت نویسنده میگه به جای واژگان فارسی چه واژگان عربی باید در دیوان به کار بره. به جای شوریدگی استراب نویسند، به جای یاری خواستن استغاثه نویسند، به جای زر و سیم مال صامت نویسند، به جای رستگاری خلاص نویسند. این معادل ها بسیار بسیار طولانی است و ادامه داره و من برای اینکه در وقت هم صرفه‌جویی بشه کل عبارت رو ذکر نمی کنم، فقط معادل ها رو ذکر می کنم. اندیشه تأمل، آرزومندی تمنا، ترسانیدن تهدید، یاری دادن اعانت، آهستگی تأنی، خو سیرت، خانگیان اهل بیت، استوار محکم، برابر کردن مقاومت کردن، نیرومند کردن تقویت. توجه دارید مخاطبان محترم که واژه دومی رو که ذکر میکنم پیشنهاد ابوالفضل بیهقی است به عنوان یک واژه عربی در برابر واژه فارسی که ادامه پیدا میکنه. تقافل به جای اندیشگی، وفات به جای مرگ، معلوم به جای دانسته و بسیار واژگان دیگر. بشنویم صحبت‌های جناب دکتر مصطفی فیض، کارشناس مهمان این برنامه رو، وقتی که ایشون صحبت می‌کردن در باب تاریخ بیهقی و اینکه واژگان عربی و فارسی در او به اعتدال به کار رفته. ببینیم در برابر این رساله منسوب به بیهقی چه موضعی دارند.
Thank you. عرض شود که گفتم که ابوالفضل بیهقی حالا به تقلید از وضعیتی که دبیرهای قبل از او داشتن، به خصوص این که استادش بونصر مشکان هست، بونصر مشکان هم با خواجه احمد حسن میمندی و هم با خواجه احمد عبدالصمد دو تا وزیر سلطان محمود، سلطان مسعود کار کرده که خواجه احمد حسن میمندی یک مدتی هم وزیر دوره سلطان محمود هم بوده و علاقه داره خودش و تسلط کامل هم داره و این دوره هم که احمد عبدالصمد و خواجه احمد حسن میمندی حسن دوره است که بوسهل زوزنی عرب گرا هم که انقدر مسلط بوده با وجود این که در زمان خودش آدم خوشنیتی نیست و بیهقی کاملا این رو مطرح میکنه، ولی دست به قلم بوده، بسیار راحت شعر میگفته، شعر عربی مینوشته و کلام بکار بود. خود بیهقی تمام تاریخش رو که ورق میزنی نگاه میکنی میبینی که بعد از اوردن اسامی افرادی که درگذشتن کلمات مثلا قدس الله روحه اوورده، رضی الله عنه اوورده، مثلا گفته که در این هفته خبر رسید که رسول القادر بالله رضی الله عنه نزدیک بیهق رسید، یا چون امیر مسعود قدس الله روحه بر این نامه واقف گشت. یه نکته یادم اومد، یا ببخشید این چون معروف هست شنوندگان عزیز میگن که انار الله برهانه شریف او برده، در مورد میگه که امیر را مصیبتی بزرگ رسیده است به مرگ سلطان محمود، انار الله برهانه، دائم این رو برده تو نامه هایی که بیهقی و چه خودش نوشته، نگارشش به عهده بوده که بیان کرده این رو من نوشتم، چه گفته که این رو بونصر مشکان انشا کرد، بیان کرد، من املا کردم. نامه هایی رو که برای وزرای خودشون می نویسند ابتداش کلمات عربی رو میارن کاملا. یه جایی که یه ماجرای مثلا میخواد از عفو و بخشش صحبت بکنه، بیان میکند که العفو عند قدره، یعنی اصطلاحات و ضرب المثل های روز رو میاره، یا این معروف است که المقدر و کائنون، این رو بیان میکنه، یا یک جایی که لازم باشه شعر عربی بیاره، یه جایی در مورد برادر سلطان مسعود یعنی محمد رو وقتی دستگیر میکنن، یک جایی میگه که رفتم پرسیدم برای چی محمد وقتی بهش خبر دادن سجده کرد، اون نگهبانا گفتن تو رو با این حکایت چه کار، چرا نخوانی آن که شاعر گوید، و آن این بیت این است: ایعود و ایت و الخیام و زماننا املا سبیل الیه بعد ذهابهی، یعنی این خیمه های روزگار به قول معروف ما رو به بازی میگیرن، خیمه ها همون خیمه هاست، آدماش فرق کردن، مسائلش فرق کرده، یعنی بعد از رفتن و سپری شدن دیگه بازگشتی به سوی اونها نیست. افراد رو که مطرح میکنه ابتدای کلام، مثلا نامه نوشتن به آلتونتاش خوارزمشاه که معروف این نامه، بسم الله الرحمن الرحیم بعد از صدر و دعا، در جای به جایش تاریخ بیهقی که نگاه میکنی هر جا نامه است ابتداش یا با یک حدیثه یا با یک آیه است، هر جایی که نگاه بکنی. این غیر از اصطلاحات معروف رایج روزگار هست. من میخوام بگم که مردم زمان که اونجوری صحبت نمیکردن، که بین دبیرها این رایج بوده، یه مقدارم فضل فروشی بوده که بیهقی دنبال فضل فروشیش نبوده. خب ما اگر بخوایم در مورد این صحبت بکنیم باید که قسمت‌های مختلفی این کارم شده، یه تحقیقی انجام شده، کلمات عربی که اصطلاحات، آیات، احادیث، ضرب المثل های تاریخ بیهقی کار شده روش و به عنوان یک مقاله مستقل موجود هست که در بزرگداشت بیهقی ارائه شده است. مثلا المقدر و کانون و ما قضاء الله فالعیاز بالله اهل الدنیا عبید و دینار و درهم دهات الرجال علی رسم فی مثلها جزاک الله خیرا قوله الحق ذکر ماجرا و والله یعصمنا و جمیع المسلمین من الحسد و الخطاء و الزلل. خاتمه بدم با این بیت که قصد دارم و اهل ادب میدانن: ولم عرفی عیوب الناس شیئا که نقص القادرین علی تماما.
و اینک به عنوان نمونه بشنویم بخشی از کتاب تاریخ بیهقی رو.
فصلی خوانم از دنیای فریبنده، به یک دست شکر پاشنده و به دیگر دست زهر کشنده، گروهی را مهنت آزموده و گروهی را پیراهن نعمت پوشانیده، تا خردمندان را مقرر گردد که دل نهادن بر نعمت دنیا محال است.
مخاطبان محترم، به پایان این برنامه کیمیای کلمات رسیدیم. با امید به همراهی و بذل عنایت شما در برنامه های آتی. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، از شبکه رادیوی فرهنگ همراه شما هستیم روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. امیدواریم که برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ رو همچنان شنونده باشید و همراهیتون رو داشته باشیم. اگر احیانا مایل هستید که در مورد برنامه های این شبکه نظر بدید یا انتقادی داشته باشید، میتونید از طریق سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرهای خوبتون رو با ما در میون بذارید. سامانه 162 در اختیار شماست. از این پس همراه میشیم با برنامه ناز و نیاز و به استقبال لحظه های روحانی و ملکوتی از آن صبح به افق تهران خواهیم رفت. هنگام شنیده شدن گلبانگ روحانی از آن صبح از مأذنه های تهران در ساعت 4:17 بامداد خواهد بود التماس دعا.
پلک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سپیده به ناز. نیست ما را در این سرای دودر حاصل از عمر غیر عشق نیاز.
ناز و نیاز.